أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در روزگار ما یه قدری دیده می شود که زیاد افراد از جهت پا آسیب می بینند، به خصوص نسل جدید. من که خیلی زیادتر از گذشته می بینم و اینها برای نماز خوندنشون گاهی به صورتی رفتار می کنند که خلاف وظیفه شونه. نماز رو تا اونجا که شخص میتواند باید به حال ایستاده بخواند و در این ایستادن باید شرایطی رو رعایت کنه. اولیش اینه که به حالت خمیده نایسته، به حالت صاف بایسته. دوم این که باید دو تا کف پاش رو زمین باشه، اگرچه واجب نیست که انسان سنگینی خودش رو هر دو پا قرار بده، میتونه روی یه پا سنگینی رو قرار بده ولی کف اون یکی پا رو اگر از زمین برداره و بخواد حمد و سوره بخونه صحیح نیست. باید کف هر دو پا روی زمین باشه، اگرچه مثلا پنجه پا هم باشه کافیه، یعنی لازم نیست تمام کف پا باشه، ولی به هر صورت کف هر دوتا پا باید رو زمین باشه. و نکته سوم این که باید استقلال داشته باشه شخص. استقلال یعنی چی؟ یعنی به چیزی تکیه نده، نه به عصا، نه به دیوار، نه به میز، نه به صندلی، نه به انسان دیگری. به چیزی نباید انسان تکیه بده در حالتی که اضطراری نداره، در حالتی که میتونه بل استقلال بیسته. گاهی این بچه ها به دلیل شکستگی پا عصا میده دکتر و میگه کف پا تو زمین نذار. منظور پزشک از اینکه کف پا تو زمین نذار اینه که سنگینی خودت رو این پا ننداز، و الا کف این پا اگر فقط مماس با زمین باشه برای پا ضرری نداره. این اشخاص اگر میتونن بدون عصا تعادل خودشون رو روی یه پا حفظ کنن، ولی کف اون یکی پا رو هم با زمین تماس بدن، مماس بکنن، اگر میتوانن وظیفه‌شون اینه. اگر احتمال میدن که میفتن، تعادلشون از دست میدن، میتونن کنار دیوار وایسن، هر وقت میخواستن بیفتن بگیرن دیوار رو، یا عصا دستشون باشه ولی به عصا تکیه ندن موقع ایستادن. به اندازه تکبیرات الاحرام و حمد و سوره میتونه اگر خودشو نگه داره این به این شکل بخونه. نمیتونه بخشی از این موارد رو، تکبیرات الاحرام رو که بگه به حالت استقلال، و بعد تا اونجا که میتواند نمیفته حمد و سوره رو بخونه. اگر از یه جا دید و نمیتونه تعادل خودشو حفظ کنه، از اونجا میتونه تکیه بده، ولی کف پا رو هم همچنان روی زمین نگه بدارد این شخص. و برای رکوع باز به اندازه‌ای که میتواند شخص خم بشه، جوری که اگه دستش رو رها کنه به سر زانوش میرسه. در اینجا باید به این مقدار خم بشه و اگر میفته میتونه به عصا تکیه بده، ولی نه یه جور تکیه دادنی که مانع بشه از این مقدار خم شدن. یه خود عصا رو کشتر اگر بگیره میتواند به این مقدار خم بشه، ولو در حالت رکوع دستش رو هم به زانوش نگذاره، چون گذاشتن دست روی زانوها در رکوع واجب نیست، جزء مستحبات رکوع شمرده شده. به هر صورت برای ایستادن و رکوع باید این مواردی که عرض کردیم رو مراعات کنه. اما برای سجده، اگر حالت به سجده رفتن اصلا براش ممکن نیست، ولو اینکه یه زانوش مثلا آسیب دیده و اصلا بستنی خم نمیشه، اگر بتواند بقیه اعضا رو رو زمین بگذاره و سجده بکنه، اگر خود سجده رو میتونه انجام بده باید این کار رو به این صورتی که عرض کردم انجام بده، یعنی پیشانی رو بذاره روی مهر رو همین زمین، حالت سجده معمولی رو داشته باشه. منتها اگر زانو رو یکیشو نمیتونه بذاره زمین، زانو رو حواس، ولی نوک پا رو باز بذاره زمین و برای نشستن پا رو زیر بدن خودش بچرخونه که بتونه بنشینه. نشستن هم بین دو سجده به هر صورتی شد اشکالی نداره، نشستن دو زانو واجب نیست، میتونه پاشو دراز کنه، حتی در حالت عادی هم میشه انسان دو زانو ننشینه، به صورتهای دیگری بنشینه. اگر برای او اساساً رفتن به حالت سجده ممکن نیست، اصلا این حالت برای ضرر داره، یه جور شکستگی هست، برفرض که این اتفاق بیفته که من نمیدونم از این اتفاقات به این صورت میفته یا نه، اونو باید آقایون پزشکا بگن. صرف این که پزشک میگه پشت صندلی نماز بخون کافی نیست، چون این مسئله باید روشن بشه که به چه دلیلی نهای پزشک داریم میگه پشت صندلی نماز بخون. باید از اون مشکل رو بپرسید، با تناسب با او شما نماز رو تنظیم کنید. اینی که عرض میکنم دخالت در کار پزشکی نیست، بلکه آسیب و مشکل رو از پزشک بپرسید، بعد متناسب با او ببینید تکلیف شرعیتون حالا چیه. خیلی وقتا حتی پزشکا ولو متدین هستن با این جزئیات مسائل مربوط به شخص آسیب دیده چندان آشنایی ندارن. اگر به هیچ وجه نمیتونه سجده معمولی بره، در این صورت و اصلا رفتن حالت سجده برای ضرر داره، میتونه اونجا بعد از رکوع که ایستاد حالا بنشینه، اگر رو زمین نمیتونه بشینه روی صندلی بنشینه، بس سجده خودش رو روی صندلی انجام بده. البته در این جای تفاصیلی است و نکاتی است که من دیگه واردش نمیشم، میخواستم بیشتر ایستادن و حالت رکوع رو عرض بکنم و حالت سجده رو، که این سه مورد رو امشب خدمت شما به عرض رسوندم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این روایت رو بخونم و ضمن اینکه از خود همین روایت میخوام یه استفاده بکنم که خودش روایت شریفی است، میخوام یه نکته ای هم در کنار این مسئله عرض بکنم. در روایت داره که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یک بار در مناجاتی که با خدای متعال داشت عرضه داشت که خدایا بر امت من در شبان روز 50 نماز واجب کردی. 50 بر ما 5 تاست ولی اونا 50 تا. اوقات نماز امت بنی اسرائیل هم در یه زمانهایی بوده که اصلا استراحتشون یا کارشون رو توش یه خورده خدشه وارد میکردن. فرض کنید 2:30 شب باید میرفتن باید نماز بخوندن، 10 مثلا اینجوری بوده. ما نمازهامون یا آخر زمان استراحت مثل نماز صبح یا پایان زمان کار و شروع استراحت مثل ظهر یا مغرب و عشا، ولی مال اونا خلاصه شبشون سوراخ میکرده. خلاصه اینجوری نمازشون، نمازی که باید میخونه اینطوری میشه، کارشون اینجوری. و نمازشون هم توی خونه یا محل کار صحیح نبوده، باید میرفتن کنیسه میخوندن معبدشون. به خدا عرضه داشت که خدایا بر امت من 50 نماز واجب کردی، حالا این نمازهای با این خصوصیات، اگر همین نمازها رو بخوای بر امت پیامبر خاتم واجب کنی با اون چیزی که من از مردم اون زمان و امت پیغمبر میدونم، میدانم که اینها نمیخونن این نماز چون خیلی تنبله، و به خاطر نخوندن نماز مشمول غضب تو میشه. و من خدایا چون خیلی پیغمبر خاتم تو رو دوست دارم، میخوام که امت او جهنمی نشه. خدایا بیا اینا که خیلی تنبلن، تو از تکلیف تنزل کن، تخفیف بده. یاری که انقدر اصرار کرد تا جواب اومد که 5 نماز رو ما تخفیف دادیم، شد 45. عرض کرد خدایا اینا تنبلتر از این حرفا، شد 40. چونه زد شد 35. اینی که دارم میگم نمیخوام بازارگرمی کنم یا بحث و طول بدم، و تو خود روایت این اعداد هست. 35 شد، 30 شد، 25 شد، 20 شد، 15 10 شد، 5. این بیان رو امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه، بیان میکنه. بعد حضرت فرمود که آن، من قبل از فرمایش حضرت عرض بکنم، به بعضی که این روایت میگیم یه ای کاش حضرت موسی یه نیشگاز دیگه رفته بود. چنین این 5 را اگه برمیداشت دیگه خیلی خوب روز. حالا این تو ذهن عموم ما میان. امام صادق علیه السلام در پایان این نقل از حضرت موسی بیانشون اینه که این امت باید از حضرت موسی خیلی تشکر کنه که این دعای آخر رو نکن، این دعای آخر رو نکن، چون اون وقت از برکات نماز کلن باز میمونده. و راه اصلی ارتباطی اینا با خدا قطع میشد به تعبیر ما. خب خود روایت که خوبه از یه جهت، چون بعضی وقتا ما احساسمون اینجوریه، گهگاه مثلا نسل جدید خودشون با قدیمی‌ها که مقایسه میکنن فکر میکنن اونا در یک موقعیت‌های بسیار فراخ و آزاد و ساده، دینداری خیلی ساده بوده. الان اینترنت اومده جوانان بدبخت کرده، الان موبایل، الان چیه؟ نه، اگه بخواید مقایسه کنید با امت بنی اسرائیل مقایسه کنید، وقت ببینید که تکالیف تو این امت چقدر ساده تر شده، چقدر ساده تر شده. حالا من برگردم به این فرمایش امام صادق علیه السلام. فرمود این امت باید تشکر کنه از حضرت موسی که این دعای آخر رو نکرد. عموم افراد میگن ای کاش این دعا رو کرده بود حضرت موسی. تفاوت در چیه؟ تفاوت در چیه؟ چرا حضرت میگن باید ما متشکر باشیم از حضرت موسی، ولی بعضی تو ذهنشون اینه که چرا ایشون اتفاقا این دعای آخر رو نکرده؟ لطف رو در این جهت میبینن. فکر میکنم اگر به این مثالی که عرض میکنم یه توجهی بشه، شاید یه راه حلی رو ما پیدا کنیم. تصور کنید یه اتاق عمل جراحیه، کاملا دیوارا شیشه‌ایه، آکواریومیه، فرض کن. یا آقای جراحیه که با تیم جراحی مشغول کارشون هستن. ما میبینیم یه بیماری با پای خودش، به نظر ما ممچین چیز عجیبی نمیاد، بند خدا با پای خودش عمودی وارد اتاق میشه، اینو افاقش میکنن، بیهوشش میکنن، چاقو و جراحی و به داخل پاره کردن فرض کنید شکم و دل رو در رو یخونه به هم ریختن. و یه دو نفر اینجا ایستادن، یه نفرشون فرض کنید بنده که هیچ خبر ندارم عمل جراحی به چه کاری میاد، به چه دردی میخوره. اگه دیدم تو خیامون چاقو کشی های آدم های الواتو دیدم، من وایستادم، شما میستادین، ولی شما خبر دارید از جراحی که یعنی چی؟ شما این حالت رو دارید که وقتی پزشک جراح از اتاق میاد بیرون، اول کاری که ازش میکنید، اول کاری که نسبت بهش میکنید چیه؟ تشکر میکنید. درسته، واقعا تشکرتونم قلبیه. فرض کنید اگه فرزند شما زیر دست او بوده ازش تشکر میکنید، وقتی بچه‌تونم بهبودی پیدا میکنه اون پولی هم که میخواد بدید اون پول رو هم میدید، حتی یه انسانیت هم از خودتون نشون میدید، یه دستگلی، یه کادوی، یه چیزی هم برمیدید میذارید روش بهش میدید. ولی من چی؟ من اینجا وایسادم بیرون اتاق میگم یه مش چاقو کشه، جیب بره، خون ریزه، بی رحم که اینا اومدن برای خودشون دست می برن، پا می برن، شکم پاره می کنن. بله؟ من این توضیحات رو می دم. چرا قضاوت من با شما فرق می کنه؟ شما خیلی چیزا بعدشو میبینید و خبر دارید، اینجوری نگاه قضاوت میکنید. من فقط همینجا رو میبینم، مقایسه میکنم با سر چهار راه اون دعوایی که شده. بله، خیلی تفاوت میکنه این دوتا قضاوت، به دلیل اینکه ما خبر نداریم. من خبر ندارم، شما خبر. مثال ما با امام صادق علیه السلام تو این موضوع شبیه همینه و موارد دیگه، موارد دیگه. شما اگر کنار خیابون دارید میرید یه نابینا رو ببینید، یه نابینا راسته خیامون دولت از جلو مسجد ما میاد رد میشه میره، من متعدد دیدمش. یه روز از مترو قلهک از قطار پیاده شدن دمینم پیاده شد، میدونستم با عصا میاد میره، گفتم حالا من که مسیرم با اون یکیه، حالا من به خدا چرا بخواد با عصا بره؟ من اومدم جلو سلام کردم. عجیبم بود که برای بار اول من باش گفتگو میکردم. گفت شما فلانی هستی؟ امام جماعت مسجد اعظم قلهک. منم تعجب کردم، گفتم بله. گفتم من دارم میرم همون مسیر شما رو دارم میرم، تا مسجد میرم، اگه میخوای با هم بریم. این عصاشو جمع کرد گذاشت تو کیفشو، گفت بریم. وقتی من داشتم باش میامدم، طبیعتا بعدش میگفتم وای سوالا موتوری داری میاد، رد شیم الان ماشین مثلا به ما نزنه، اینجا جوبه اونجا پله. بله علال قاعده نیم. من بهش این چیزا رو میگفتم. چرا او به من اعتماد میکرد؟ چون میدید که من یه چیزایی رو میفهمم که او ابزار فهمش رو الان نداره. بله. اما اگر گفت نه، احساس میکرد که منم یکی مثل اونا بینام، هرگز این اعتماد رو نمیکرد. درست. مثال ما با انبیا، با ائمه علیهم السلام همین جوری هست. در روایت داره از رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ایها الناس انتم کالمروا و رب العالمین کالطبیب، فصلاح المریض فی ما یعلمه الطبیب لا فی ما یشتهیه المریض. مردم، مسئله شما با مسئله با خدای متعال، با رب العالمین، مسئله بیمار است و پزشک. مصلحت بیمار در محدوده اشتها و هوس او نیست، که چی هوس میکنه چی اشتها میکنه، فی ما یعلمه طبیبه، در اون چیزایی که پزشک میدونه. حالا ممکنه بعضی از اونها مطابق اشتهای او باشه، ممکنه نباشه. او یه چیزایی میبینه ما نمیبینیم، او یه چیزایی میدونه ما نمیبینیم. از این مثال ها متعدد وجود داره برای اینکه ما متنبه بشیم که قد و قوارمون تو عالم واقعا خیلی کوتاست. بله. ولو خیلی از خودمون مقاماتی قائلیم و احساس میکنیم که تا کجا رو میدیم. ما که میگم یعنی کل بشر، کل بشر. این به معنی بی احترامی و بی اعتنایی نیست، به معنی دیدن واقعیت. خدای متعال به پیامبرانش علیهم السلام یه چیزایی رو فهمونده که به ما اساسا نفهمونده، هیچ چیشو نفهم. و مصلحت در این بوده که ما بشیم گدای این خانواده. ما مثال اون مثال همین نابینایی میشه که دستون باید تو دست امام زمان علیه السلام، باید بریم دستون تو دست امام صادق، باید بریم دستون تو دست امیرالمومنین. به ما میگن اونجای خبرهاییه، داره میبینه و میگه، نه اینکه از خودش میبافه، از خودش نمیبافه. وقتی اینجور باشه، این تلقی باشه، ما نسبت به اون بزرگواران تسلیممون بیشتره و این تسلیم هم به جانمون مینشینه، نه اینکه هی نق میزنیم. الانم تو اون مثال اولی که گفتم، نمازها رو پنجگانه رو شما میخونید الحمدلله، درست، سعی میکنه قضا هم نشه، اگر قضا بشه اعصابتون خرد بشه، خیلی هم خوبه. این خرد شدن اعصاب نشون میده که شما التزام دارید. نماز اول وقت به این چیزا میخونه، ولی اون وقتی هنوز قسمت آخر اون روایت رو نقل نکرده بودم، تو ذهنتون اون نیشگازه میامد، تو ذهن بعضیتون رو دقل میام. اما وقتی نگاه اینجوری باشه که عرض کردم، احساس میکنی نه، چقدرم خوبه این، چقدرم زیباست. یکی از چیزایی که توی دینداری مهمه اینه، در گام‌های اولیه ممکنه ما تسلیم داشته باشیم، ولی این تسلیم ما شبیه همین موردی که عرض کردم نقه میزنیم تو دلمون حداقل. گام دومش اینی که تسلیم میشیم ولی نقه نمیزنیم. گام سومش اینی که تسلیم میشیم و احساس شیرینیش هم میکنیم، یعنی میفهمیم که یه چیزایی هم هست، داستان اینی که میگیم نیست، یه دریافتهای دیگه هم ما خواهیم داشت. هر سه گامش هست، البته گامهای فراتر از او هم وجود داره گامهای فراتر از او، ولی چون اصلا قد و قواره خود بنده نیست من اصلا به او اشاره نمی کنم. اونا انشالله شما میرید بهش میریزید. من اگه خیلی بخوام گردم فرازی کنم به این سومی اشاره کنم، ولی منزل ها بالاتر از این وجود داره. واقعا گفت تراز کنگری عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. خیلی بالاتر از این حرف هاست داستان، ولی این تسلیم قدم اولش اینه که من بگم والله یعلم و انتم لا تعلم، خدا میدونه شما نمیدونه. من مجبورم این تیکر یه خورده با یه ابهامی عرض کنم، چون یه مراعات هایی باید بکنم تو مجلس عمومی. الان جوانهایی که بالاخره در طوفان غریزه متناسب با سنشون قرار میگیرند، خب خیلی ها بهشون این سفارش رو میکنن، ممکنه روانشناس ها و روانپزشک ها این سفارش رو بکنن که اگر یه قدر خودتون رو از بعضی جاها تخلیه کنید، خودتون گاهی به اوج اون حالت غریزه برسونید که بهش خود ارضایی میگن، اگر صورت عادت نشه و زیاد نباشه اتفاقا خیلی هم خوبه، توصیه میکنه. اما تو دین ما حرامه. تو همین با این مقدمه که گفتم میشه این دوتا رو دو جور نگاه کرد. یه کسی بگه خب آقا این چه ایرادی داره، اتفاقا اون هیجان رو کاهش میده و بعد این جوون میتونه بهترم درس بخونه، بهتر میتونه فعالیت کنه، حالا تا موقعیت ازدواجش فراهم بشه. اما امام صادق علیه السلام در بیانی فرمود، وقتی صحبت این مطلب شد، حضرت فرمود اثم عظیم، یک گناه بزرگی است. قد نهى الله عنه فی کتابه، خدا از این کار در قرآن نهی کرده. کجا؟ اونجایی که فرموده والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم خیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. هر کی فراتر از محدوده روابط مشروع دنبال چیز دیگه باشه، فاولاکه هم العادون، این آدمات متجاوزن، یعنی حدود بندگی خدا رو شکستن، به خدا گفتن بی خود کردی ما رو تو این محدوده نگه داشتی، ما میریم جلوتر. فاولاکه هم العادون، اینا متجاوزن. حضرت فرمون قد نهى الله عنه فی کتابه و فاعله که ناکح نفسه، که ترجمه نمی کنم به قسمت بعدیشو. بعد فرمود ولو علمت بما یفعله ما اکلت معه، اگر شما بدونید یک کسی این کار کرده، اگه بدونید چه نکبتی به بار آورده و در چه موقعیتیه، شما حاضر نیستی با اون سری یه سفره بشینی غذا بخوری؟ اصلا به چشم من و شما نمیاد. امام صادق فرمود این اینجوریه، کن تو حاضر نیستی، ولو علمت بما یفعله ما اکلت معه، تو اصلا با او هم قضا نمیشی، هم قضا نمیشی. این چیه؟ همون چیزی که حضرت میبینه ما نمیبینیم. ما دوربر خودم داریم تماشا میکنیم، نه خبری نیست. مقالم بنویسیم که آقا هیچ مشکلی نداره. اون هیچی که میگه یعنی تا جایی که من میبینم یا ما میبینیم. ولی امام صادق علیه السلام چیز دیگه ای میگه. میگه انقدر ناجوره که حتی رفاقت با او که هیچ، هم قضا شدن با او رو هم تو ترک میکنی. ولو علمت به ما یفعله ما اکلت معه. خیلی بیان سنگینیه این. این یعنی یه چیزی اون میبینه ما نمیبینیم، ما در جریان نیستیم. اگر من دائما خودم رو نسبت به امیرالمومنین علیه السلام اینجوری ببینم، درسته، بعد دیگه هی دنبال این نیستم که آقای واسه چی گفتن ریشتون نترشی، هیچ ایرادی نداره، اصلاح هم هست، انگار اینجای فسادیه، باید اینجوری ما دنبال اصلاح طلب شدیم. نه دیگه گفته نترش خودو چشم. او یه چیزی میبینه که داره میگه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این که ما اینجا تواضع کنیم، تواضع همش معنیش نیست که بگیم چاکرم مخلصم من نمیدونم زیر پاتو نگاه کن، از این تعارفای اینجوری تیکه پاره به هم دیگه میکنیم، اینا تواضع این نیست تنها، بلکه این که من فروتنی داشته باشم نسبت به اولیاء خدا، بگم خب بله من نمیدونم، بگو آقا چی، هر چی بگو شما، ما انجام. وقتی اینجور باشه اون وقت ما نسبت به حتی اموری که گاهی به عنوان روایت یا آیه قرآن طرح میشه دیگه خیلی واسه همون جای تعجب نداره، به راحتی میپذیریم. آقا عشق چشم خیلی زیاده، اما عشق چشمی که شما بر حضرت سید الشهدا علیه السلام بریزی، این یک قیمتی داره تو عالم که همه دنیا رو بذارن روی کفه ترازو، این عشق رو بذارن روی کفه، این عشق بر او میچرم. جای انکار نداره. کی گفته اینو؟ امام صادق. ای صادق فاروق گفته، ازش بپرسید از کی پرسیده، از کی داره نقل میکنه، از خودش داره میگه، ذوقیات تعبیل خودش بده بلش. اما اگر بیان جعفر ابن محمد صادق علیه السلام داره میگه، اگر او باشه نسبت به او هم، او هم شما باید تسلیم. آقا هر قدمی که برای زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین کسی بر می داره، خدا حسناتی به او عطا میکنه، سیئاتی ازش محو میکنه، درجاتی برای او منظور میکنه. این آقا این همه خب پیاده روی دیگه، خب شما پیاده اینجا برو تا اونجا، نه این حسابش با او خیلی تفاوت میکنه. اینا در مقام تسلیم پذیرشش ساده است. اما اگر من اون تسلیمه رو نداشته باشم، سر دونه دونه اینا گیر میکنم، ولی آخرش هم میبینم تعدادش که زیاد شد، یه دونه دوتا ستا پنجتا رو رد میکنم دیگه، از یه جای بعد ظرفیتم به پایان میرسه دیگه نمیتونم این کارو بکنم. این مسئله تو تمام موارد هست. لذا به یه بیان به ما گفتن آقا دین چیزی غیر از تسلیم هیچی نیست. لأنسبن الاسلام نسبتن لم ینسبها احد قبلی. الاسلام هو تسلیم. امیر المومنین علیه السلام فرمود که قبل از من کسی اینطوری نگفته، حتی پیامبر خودم به این صراحت نفرموده بود، من دارم پرده برمیدارم از روی او. الاسلام هو تسلیم، مسلمانی یعنی تسلیم شده، دست و بالا. اما دست و بالایی که یه مبنای درستی داره، او میبینه من نمیبینم، او میفهمه من نمیفهمم. رسید بالا سر یه جنازه ای امیرالمومنین علیه السلام، تازه شخص مرده بود، گویا بدنش هم هنوز گرم بود. عزادو کردن به اونا که اطراف بودن، فرمودن الان این ارزش دو رکعت نماز مستحب مخفف رو میفهمه چیه؟ این میفهمه الان، شما که نمیفهم. نماز مخفف چیه؟ شما البته باید وضو داشته باشید، لباس و بدنتون هم پاک بشه، تکبیرت الاحرام بگید، دستاتون هم تکون ندید، رو به قبله، دو رکعت نماز، سوره حمد تا ولوالدین سوره هم نخونید، برید رکوع، ذکر واجب رکوع، بیستید بدون ذکر، سمع الله و لمن حمده، یا الله اکبر، اینا هم نگید، برید سجده، ذکر واجب، بنشینید، ذکر واجب سجده مجدد، بیستید حمد بدون سوره، بدون قنوت، همین رکوع سجده ها، تشهد و سلام آخر. اینو بهش میگن نماز مخفف. از این مخففتر نشسته است، از این مخففتر خوابیده است، منتها به شرطی که شما رو به قبله خوابیده باشید، یعنی به دست راست که هستین، دست به دست راست خوابیده باشین، صورت و شکم و سینه‌تون رو به قبله باشه، به همون هیئتی که اموات رو در قبر میگذارن، به همون شکل خوابیده باشین. دیگه تو این حالت رکوع سجودتون هم فقط با اشاره است، یه خود سرتون رو به حالت اشاره جلو بیارید، میشن رکوع و ذکر رکوع میگید، باز و عقب میبرید به نیت برخواستن، باز سر رو تکون میدید، با یه خورده ضربه بیشتر، یعنی یه مقدار حرکت بیشتر باشه، و تشهد و سلام، این میشه نماز مخفف. در روایت داره که فرمود این میفهمه ارزش این چیه. ما درک نمی کنیم، ما درک نمی کنیم. دین اون تسلیمه، اگه اون تسلیم باشه وقت دین هست، به میزانی که ما تسلیم داریم دین دار هستیم. این عرض امشب من. خب شب اربعین و خب امسال چندمین ساله که چیز خوبی هم هست، یه وقت کسی اگر یه حواشیه حالا نادرست و ناجوری هم پیدا میکنه، این مشی به سوی حرم سید الشهدا و این پیاده روی، اگه یه حواشی داره که معمولا داره، چون بالاخره آدم ها با فرهنگ های مختلف و تربیت های متفاوت این مسیر رو میرن، توی این مسیر بی نماز هم میره، آدم جنوب هم هست، عرب و عجم و اون کارا درست نیست، ولی بالاخره اون گوهره محبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام در دل این جمعیت هست، و خدای متعال اینا رو مورد یه عنایتی قرار میده. البته عنایت اشخاص، عنایت به اشخاص در سطوح مختلف خواهد بود طبیعتا، اونی که تقواش بیشتره، معرفتش بالاتره، اخلاصش اخلاص بیشتریه، او در معرضیت رحمت بیشتر خدای متعال است. ولی جریان امام حسین علیه السلام به گونه ایست که اونایی که میان ولو اهل خیلی مراعات ها هم نیستند، دستشون خالی نیست. گذشته از این که این جریان یک نوع تعظیم شعائر شیعه هم هست که نباید در تعظیم شعائر شیعه کوتاهی بکنه. قرآن میفرماد و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، چیزی که جز شعائر تعظیمش مطلوب خداست. بلکه دارن فقها که به صریح آیه لا تحلوا شعائر الله، شعائر خدا رو نمیشه رها کرد، وقتی شد دیگه باید پیگیریش کرد، دیگه ادامه پیدا کنه این کار، چراغش نباید خاموش بشه، نباید کم بشه اون هیجانش، باید ادامه داشته باشه. این جریان خب امیدواریم روز به روز پرشورتر و پر رونقتر بشه تا ظهور امام زمان علیه السلام. دلهای ما و شما الان تو کربلا و تو مسیر کربلاست و امام حسین صلوات الله علیه خیلی به این زوار پیاده خودش توجه داشته و داره. خدا رحمت کنه. این جریان از مرحوم حاج محمد علامه من شنیدم، ایشون قضیه که دارم میگم قبل از انقلاب ازش شنیدم، ایشون گفت که یه شب، میخوام بگم که چه عنایتی داره امام حسین به زوار پیاده خودش، ایشون گفت که شب اربعین یه عربی که پیاده آمده بود و پاهاشم یه مقداری خونی و زخمی و اینا شده بود، اومد توی ایوان حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام رو به ذریح نشست، پاهاشو دراز کرد، یه چیزی هم خوردنی هم همراهش داشتین، غذای خودشم که توی مثلا دستمال بسته بود باز کرد و زبان عربی سید الشهدا خطاب کرد، گفت سید نا تفضل، آقا جان بفرمایید غذا. بعد گاغامم حالا با همون بیان خودش، گاغامم پام خیلی درد گرفته، زخمی شده، پای من نمیمالید شما. شروع کرد اینجور حرف رو زدن، خادم اومد رد بشه، دیدی اینجوریه، یه تشری بیزد که خودتو جمع کن، اینجا حرم امام حسین، ادب داشته باش، گوه اینجا من خونه توه. تا اینو گفت این خادم زد تو صورتو، گوه اینجا آدم های بیادب نباید باشن، تا سیلی خورد تو صورتش این بساطش رو جمع کرد یه نگاهی کرد به ذریح امام حسین، گفت نمیدونستم اختیار خونت دست خودت نیست، من رفتم. با یه حالت قهری پشود رفت. شب خادم تا خوابید دید آقا سید الشهدا علیه السلام تشوردن و دستشون گرفتن به صورتشون، رفت شلو گفت آقا چرا دستونو گرفتن، فرمود سیلی زدی به صورتم. حسد آقا من غلط کردم، من کی سیلی زدم؟ فرمود سیلی زدی تو صورت ظاهر من. تو رو از من دور کردی، این چند سال بود پسرش رو گم کرده بود، به نیت این که پسرش رو پیدا کنه اومده بود به زیارت من، من میخواستم پسرشو فردا بهش بدم، تو اینو دور کردی رفت، تا نری بیاریش من به تو کاری ندارم. هرشد آقا من نمیدونم این کجا رفته که من برم بیارمش. تو همون عالم رؤیا حضرت آدرس دادن تو فلان کارمون سرا رفته اونجا. از خواب بیدار شد رفت تو کارون سرا، دیدین عرب یه شمعی روشن کرده ولی نشسته پشتش به حرمه، اینقدر بهش برخورد. رفت دستشو زد به شونش، گفت پاشو آدم از امام حسین قهر نمیکنه. گفت نه، هرچی اصرار کرد گفت من نمیام. گفت مگه تو پسر تو از امام حسین نمیخواستی؟ تا اینو گفت تو ها کجا میدونی؟ گفت خود سید الشهدا به من فرموده. پاشو به من فرموده پسرت کجاست. پاشو آقا بهش فرموده بود که فرداست فلان موکب که میاد، فلان دسته که میاد، پسر او جلو تو این جلوی دسته داره میاد، در مقابل در بیست پدر رو خواهد دید. یه صبح باش رفتم اونجا، یه دفعه من دیدم این سراسیمه دوید میان جمعیت، یه جوانی رو بغل کرد، پسرش رو به امام حسین بهش داد. خب این عنایت سید الشهدا علیه السلام به زوار پیادهش. اما من عرض بکنم این زوار اگرچه آسیب میبینن، اگرچه خسته میشن، اگرچه رنجور میشن، اما هیچ کدامشون تو این مسیر سیلی نمیخورن. هیچ کدامشون که به نی و تازیانه نمیخوره. انشاءالله سال بعد مشرف باشید. تو راه نمیذارم شما تشنه بمونید، نمیذارم. اصرار به شما آب میده. این جمعیت هیچ کدام گرسنه نمیمانند، ایشون غذا میدن، غذا نخورید حتی بهشون بر میخوره. سید الشهدا این چنین عنایت داره. حالا ببینید اون کاروانی که مثل فردا روزی وارد کربلا میشه، امام حسین با اونها چه میکنه؟ یزید پلید امام سجاد علیه السلام رو خواست بعد از آن که ورق کاملا برگشت تو شام، میخواست رسوا کند اهل بیت و خودش رسوا شد. امام سجاد علیه السلام رو خواست، به حضرت عرض کرد شما سه تا حاجات از من میتونید بخواید. حضرت فرمود که اولین چیزی که حضرت میخوام سر مقدس پدرم رو به من برید. اونا نجیب اول امتناع کرد ولی سر انجام آقا سید الشهدا، آقا امام سجاد گرفتن سر رو. حاجت دوم حضرت فرمود که دستور بده هر چه کربلا از ما بردن، غارت کردن، همه رو برگرد. یزید گفت آقا چقدر میشه قیمتش؟ هر چی میشه من میدم. حضرت فرمود نه، در میان اونها یه پارچه هایی بود که مادر ما فاطمه زهرا اون پارچه ها رو بافته بود. اون مقنعه ها دست باف مادر ما، چادرها دست باف مادر ما. دستور داد تمام اونها رو برگردوندن، یه پولی هم اضافه داد که امام سجاد اون پول رو خودشون مصرف نکردن، دادن به فقرا. حاجت سوم، حضرت فرمود که اگه میخوای منو بکشی، این کاروان غیر از من مردی نداره. یه فرد امین رو به اینها بگو همراه کن که این زن و بچه رو ببره مدینه. یزید عرض کرد که نه، من قصد کشتن شما رو ندارم، بخواد بمانید شام بمانید با عزت و احترام، بخواد برگردید هم برگردید. زین العابدین علیه السلام فرمود برگردیم. دستور داد یزید، خوب دقت کنید چی میگم، هم هر کسی از کربلا و کوفه تا شام همراه این کاروان آمده بود، هیچ کس دیگه حق نداره با اینا برگرده. هیچ کس. 30 نفر مردی که اینا به رأفت و رحمت معروف بودن، به نرم خویی معروف بودن، به اینها گفت شما همراه این کاروان حرکت کنید، هر جا خواستن اینا بیستن بیستید، هر جا خواستن حرکت کنن حرکت کنید، بهشون هم خیلی نزدیک نشید، هر کاری میخوان بکنن بکنه، از دور فقط اینا رو حمایت بکنه. شما حرکت کنید، کاروان یک پارچه گویا سیاه پوشه. حرکت کرد. نعمان ابن بشیرم رئیس همین افراده که سابقه صحابی بودن پیغمبر خدا را هم داشته، حرکت کردند، کاروان آمدند. برای اکسان چیه در راه کوفه به شام بود که هر وقت این خانم ها گریه می کردن، صداشون به گریه بلند می شد، یک کسی با کعبنه یا تازیانه بالا سر اونا حاضر می شد، گریه حالو در گلوی اونها خفه میکرد. حالا دیگه این خانم ها به راحتی میتونستن گریه کنن، میتونستن شیون بزنن، میتونستن زار بزنن. گفتن کاروان رسید به دوراهی. نعمان ابن بشیر اومد به امیر، به امام سجاد علیه السلام، عرض کرد آقا از کدام راه بریم؟ این راه میره مدینه، اون راه میره کربلا. حضرت فرمود از امه ام زینب بپرسید. ایشان فرمود بالله علیهم بالله الا مررتم بنا به کربلا، شما رو به خدا ما رو از راه کربلا عبور بدید. کاروان به سمت کربلا آمد، اسب و قاطر رو که بخوان سوار بشن پا روی رکاب میذارن سوار میشن و به راحتی پیاده میشن، اما شتر وقتی میخوان سوار بشن باید شتر رو بخوابونن تا بتونن سوارش بشن، پیادم که میخوان بشن باید بنشونن شتر رو بعد پیاده بشن. اما این کاروان که رسید نزدیک این خاتم خانم های شتر سوار دیگه اجازه ندادن این شترها شترها رو بلشونن، مانند برگ خزان از روی شترها خودشون رو روی زمین انداختن، دوال دوال به سوی این قبور مطهر، زمانی برسن که جابر ابن عبدالله انصاری با یه عده‌ای کنار قبر سید الشهدا آمدن. اون آقایون کنار رفتن، زینب آمد کنار قبر برادر، شروع کنه با برادر سخن گفتن. برادر، همه امانت‌های تو رو که برده بودم آوردم، مگر دختر سه سال